اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت با توجه می رسانیم. کمتر از یک هفته از ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده می گذره، اما تغییرات گسترده در پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده در حال انجام است. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. عبدالغنی برادر مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر در رأس یک هیئت این گروه صبح روز سه‌شنبه وارد تهران شد و قرار است با مقامهای آن کشور دیدار و گفتگو کند. شرح بیشتر این موضوع را از قدیر مشرف میشنوید.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه تویترش نوشته است که این سفر به دعوت رسمی حکومت ایران صورت گرفته است. آقای نعیم افزود که این هیئت قرار است درباره وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان و وضعیت مهاجرین افغانستان مقیم ایران با مقامهای آن کشور صحبت کند. وزارت خارجه ایران نیز گفته است که سفر هیئت سیاسی طالبان به ایران به دعوت رسمی این کشور صورت گرفته و آنان صبح امروز وارد تهران شدند. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که قرار است این هیئت سیاسی طالبان درباره صلح افغانستان با وزیر خارجه و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان دیدار و گفتگو کند. در بیش از یک سال گذشته این سیومین سفر هیئت طالبان به تهران و دیدار با مقامهای ایرانی در پیوند به صلح افغانستان است. دیدار هیئت طالبان با مقامهای ایرانی در حال صورت می‌گیرد که با وصف سپری شدن حدود سه هفته از آغاز دور دوم مذاکرات با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه، تا حال دو طرف نتوانستند به تهیه و ترتیب اجندای مذاکرات صلح موفق شوند.
مقام‌های محلی ولایت قندهار از وقوع یک انفجار قوی در مربوطات ولسوالی ارغنداب این ولایت خبر دادند. فرید احمد مشل، آمر امنیت پلیس قندهار به صدای آمریکا گفت که این انفجار حوالی ساعت یک پس از چاشت در منطقه ناگهان ارغنداب رخ داد، اما در مورد تلفات احتمالی چیزی بیان نکرد. اما یک مقام امنیتی در قندهار که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد به صدای آمریکا گفت که این انفجار ناشی از آنوی مملو از مواد منفجره بوده که یک مرکز نیروهای امنیتی افغانستان را هدف قرار داده است. در این حال خلیل احمد مجاهد، نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه افغانستان به صدای آمریکا گفت که در این انفجار بیشتر به غیر نظامیان و باشندگان محل آسیب رسیده است. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما در گذشته گروه های مانند طالبان، داعش و شبکه اقانی مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفتند. وزارت دفاع افغانستان امروز شنبه گفت که نیروهای کماندو یک زندان طالبان را در ولسوالی چرخ ولایت لوگر در هم شکسته و 22 نفر را از آن آزاد کردند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که در میان این افراد 15 غیر نظامی و 7 نظامی افغان شاملند. آقای امان افزود که تمامی غیر نظامیان رها شده از این زندان باشندگان ولسوالی چرخ لوگر بودند که از چندین ماه به این سو در اسارت گروه طالبان به سر می بردند. به گفته این مقام وزارت دفاع افغانستان، نیروهای کماندو در این عملیات 3 جنگجوی طالبان را بازداشت کرده و همچنان مقدار زیادی از سلاح و مهمات این گروه به دست این نیروها افتاده است. گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. ماه گذشته نیز وزارت دفاع افغانستان از در هم شکستن 2 زندان گروه طالبان در ولسوالی های واشیر و نهر سراج هلمند خبر داده و گفته بودند که در این عملیات ها 40 نفر به شمول غیر نظامیان آزاد شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که طالبان بسیاری از زندانیان را به شدت شکنجه کرده و جنگجویان این گروه خلاف تمام موازین و اصول اسلامی و حقوق بشری امرای این زندانیان برخورد کردند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سناتوران ایالات متحده قرار است امروز سه‌شنبه منیس هیئت منصفه محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا سوگند یاد کنند. رهبران حزب دموکرات و جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده توافق کردند تا با چند روز تأخیر محاکمه آقای ترامپ را به تاریخ 8 فوریه سال روان میلادی برگزار کنند. دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را متهم کردند که وی به تاریخ 6 جنوری حامیان خود را تحریک کرد تا به مقر کنگره ایالات متحده یورش ببرند. اگر 2/3 اعضای 100 نفری سنای آمریکا یعنی 67 سناتور به اتهامات علیه آقای ترامپ رای دهند، رئیس جمهور پیشین آمریکا محکوم خواهد شد. علاوه بر این، سنای ایالات متحده در یک رأی‌گیری جداگانه با اکثریت ساده می‌تواند رئیس جمهور پیشین را از ایفای وظیفه در آینده در هر موقف فدرال محروم کند. کرملین امروز سه شنبه گفت که تلاش های جدی نیاز است تا ایالات متحده و روسیه توافق جدید استارت جدید را تمدید کنند. جزئیات این موضوع را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
استارت جدید یا پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک که در سال 2010 میلادی بین مسکو و واشنگتن امضا شد، معیار آن به تاریخ 5 ماه فوریه سال جاری میلادی پایان می‌یابد. این پیمان دو کشور را ملزم می‌کند تا استقرار کلاهک‌های هسته‌ای، میزایل بالستیک و بمب‌افکن‌های خود را محدود کنند. کارشناسان نظامی هشدار دادند که اگر دو کشور در بخش تمدید این پیمان ناکام بمانند، احتمال رقابت تسلیحاتی میان آمریکا و روسیه با وجود بیاید و تنش میان واشنگتن و مسکو تشدید شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که مسکو و واشنگتن تلاش‌های خود را برای تمدید این پیمان افزایش دادند، زیرا تاریخ انقضای آن به سرعت در حال نزدیک شدن است. آقای پسکوف از طریق کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران گفت تمدید این پیمان مستلزم تلاش‌های جدی هر دو کشور است و تمدید آن نه تنها به نفع واشنگتن و مسکو است، بلکه به نفع همه کشورهای جهان است. قبل بر این جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته گفت که واشنگتن مایل است تا استارت جدید را برای 5 سال تمدید کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شماره افرادی که تا صبح امروز سه‌شنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند و بیش از 99,801,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده، از این میان حدود 2,143,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 25,299,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 421,239 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه و آلمان به ترتیب بیشترین وقایع بیماری کووید 19 و مرگ ناشی از این بیماری را ثبت کردند. اتحادیه اروپا امروز شنبه گفت که به هدف مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان قرار است 35 میلیون یورو را به این کشور کمک کند. اتحادیه اروپا گفته است که در کنار جنگ در افغانستان، ویروس کرونا وضعیت را برای شهروندان این کشور تنگ‌تر کرده و به همین دلیل نیاز است تا کمک‌های بیشتر به متضررین فراهم شود. اتحادیه اروپا از آغاز گسترش همه‌گیری ویروس کرونا در افغانستان تا حال 147 میلیون یورو را برای مقابله با این ویروس و بلند بردن ظرفیت‌های بهداشتی در افغانستان کمک کرده است. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. یک فرمانده نظامی اسرائیل امروز شنبه یک مرد فلسطینی را به زن این که توسط چاقو بر یک سرباز اسرائیلی حمله می‌کند با ضرب مرمی کشت. نظامیان اسرائیلی گفتند که این رویداد در کرانه غربی رخ داد و مقامات فلسطینی نیز وقوع این رویداد را تایید کردند. وزارت صحت فلسطین گفته است که مرد فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیلی کشته شده است، اما در مورد هویت این فرد جزئیات ارائه نکرد. اسرائیل پس از جنگ شرقی میانه در سال 1967 میلادی کرانه غربی را به تصرف خود آورد و از آن به بعد فلسطینی ها تلاش کردند تا این قلمرو را دوباره به دست بیاورند و امیدوارند تا دولت مستقل خود را در کرانه غربی، غزه و شرق بیت المقدس ایجاد کنند. و مقام های اندونزیایی امروز شنبه گفتند که خدمه های ایرانی و چینی دو کشتی را توقیف کردند. مقام های اندونزیایی روز یکشنبه دو کشتی را توقیف کردند و ادعا کردند که آنان به طور غیر قانونی تیل را از طریق آبهای اندونزیا انتقال می دادند. ویسنو پراماندیتا سخنگوی امنیت دریایی اندونزیا گفته است افراد توقیف شده شامل 36 شهروند ایرانی و 25 خدمه چینی می شود. قبل بر این سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفته بود که تهران از اندونزیا خواسته است تا در مورد کشتی توقیف شده آن کشور معلومات ارائه کند. ایران که ذخایر بزرگ تیل و نفت را در اختیار دارد، به دلیل وضع تعزیرات اقتصادی که آمریکا از سال 2018 میلادی به این سو بر آن کشور وضع کرده است، نمی‌تواند نفت و تیل خود را به سایر کشورها به فروش برساند. و فروش تیل یکی از عواید عمده است که حکومت آن کشور با آن متکی است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. مقام‌های محلی ولایت قندهار از وقوع یک انفجار قوی در مربوطات ولسوالی ارغنداب ای ولایت خبر دادند. گفته شده که انفجار به حد نیرومند بوده که صدای او تا بخش‌های شهر قندهار و ولسوالی‌های ژیره و میوند ای ولایت شنیده شده. عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا ساعت پیش در صحبت با احد عزیزاده جزئیات بیشتر ارائه کرد. توجه کنین به این گفته شنود.
دقیقاً این انفجار ساعت چند و در کجا اتفاق افتید؟
بله، از دستم محترم سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این حادثه حوالی ساعت 1 بعد از ظهر در منطقه ناگهانی ولسوالی ارغنداب رخ داد و این ساحه از دیشب این طرف امنیانی نیروهای افغان و مخالفین مصالح دولت نقطه جنگ خوانده میشه. امروز همین انفجار هم که رخ داد دقیقاً در همین ساحه رخ داد و نیروهای تازه نفس شب گذشته عظیم منطقه شده بود. بیتر گفته میشه که این موتربم که نوی موتربم هموی بودن و مردم محل این تایید کردن که در این ساحه نظامی این حادثه رخ داده. فرید مشعل، آمیر امنیت کماندانی امنیت قندهار و صدر امریکا این تایید کردن که به این ساحه یک حادثه رخ داده، اما وای گفت که به طور کلی مخالفین مصالح دولت به خاطر انجام حملات خونین چند اراده موتر که مملو از مواد انفجاری هستند در ساحه ایر پارک کردن یا هم همیجه در این ساحه را به این ساحه نگهداری میکنند که نیروهای هوایی ای قرار بود که موتر هدف قرار بود. دیگه وی او گفتن که هنوز هم جزئیات اخیر مستردست نیست، اما قماندانی امنیت کندهار لحظات قبل با پخش یک اعلامیه از باشندگان ولسوالی ارغنداب خواستن که تا 24 ساعت آینده در این ولسوالی عبور مرور داشته نباشه و نیروهای مشترک افغان مخالفین مصالح دولت را در چند نقطه این ولسوالی محاصره کردن و اینا میخواهیم که به خاطر تصفیه از وجود مخالفین مصالح دولت این عملیات را به پایان برسانه. ما از مراکز هیچ تماس داشتیم یا معلومات یا به این شفاخانه ها تا بالی کدام قربانی این رویداد منتقل نشده.
مسئولیت این رویداد کسی ادعا کرده یعنی آقای پوپل؟
نه خیر، مخالفین مصالح دولت به این مورد کدام تصفیره ای را نداشتن، اما از دو موقعی طرف این ولسوالی که در قسمت شمالی شهر قندهار موقعیت داره یکی از دو ولسوالی های نامر بودن که در اکثر نقاطش مخالفین مصالح دولت حضور خود بیشتر کردن و حدودا 10 فامیل از این ولسوالی بیجا شدن. او ارقام که مراجع مختلف پخش کردن نشان میده که حدودا 10 فامیل از این ولسوالی بیجا شدن و این ولسوالی یکی از ولسوالی های بسیار مهم و زراعتی قندهار هستن و این شرایط که حالت مثلا کشت و زراعتشان بودن این فامیلایی که میخواستن کار کنن اونا بیجا شدن. این اکثرشان در شهر قندهار هستن، اونجا اغلبان که در نهای مهم شهر قندهار هستن در نقاط دیگه شهر قندهار بسر میبره و ریاست امور مهاجرین قندهار میگن که حدودا پیش یعنی این رقم انوزم تایید نشده، اما این تبیسه میشه که در حدودا در قندهار 60,000 فامیل که اکثر فامیلایی بیجا شدن هستن این شهر بسر میبرن که اکثریت چرا از این ولسوالی های نزدیک به شمول یعنی ولسوالی ارغنداب هستند که ولسوالی ارغنداب، میوان، ژرای، پنجوایی و دیگر مناطق کندهار که به این اواخر نامن شدند این فامیلا از این ولسوالی ها بجا شدند.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
اتحادیه اروپا برای مبارزه با کووید 19 35 میلیون یورو به افغانستان کمک میکنه. این اتحادیه روز سه‌شنبه 26 ماه جنوری با نشر خبرنامه گفته که این پول در بخش های بلند بردن ظرفیت و پاسخگویی سیستم های سی، آزمایش و معالجه بیماران، بهبود پیشگیری از عفونت، افزایش آگاهی دهی و کاهش خطرات تغذیه مربوط به کووید 19 در افغانستان مصرف خواهد شد. عبدالحی ورشان جزئیات بیشتر تقدیم میکنم.
بروز دوشنبه اشارات صحت عامه افغانستان با نشر آمار رسمی روزانه از وضعیت کووید 19 در افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 94 تن از بیماران کرونایی در کشور صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند و خبر خوش این است که این رقم بهبود یافتگان بدون داشتن حتی یک واقعه مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آمارش 1928 مورد مشکوک به ویروس کرونا در دولتهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 104 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 54584 رسانیده، همچنین 94 مورد بهبود یافته شد.
این واقعات مثبت جدید ویروس کرونا در 15 ولایت ثبت شدند که ولایت هرات با داشتن 26 واقعه مثبت، فرا با ثبت 21 واقعه مثبت جدید و ولایت لغمان با شناسایی 16 بیمار جدید کرونایی در سر فهرست قرار دارد. مطابق اعلامیه وزارت صحت تا امروز دوشنبه شمار مجموعی بهبود یافتگان به 47459 تن و تعداد مجموعی قربانیان ناشی از کرونا به 2390 تن رسیده است. گفتنی است که در حال حاضر به تعداد 5006 تن بیماران فعال یا داخل بستر کرونایی در افغانستان وجود دارد. مسئولان ارشد وزارت صحت عامه افغانستان بروز دوشنبه تا نشست خبری در کابل از مدیریت خوب موج دوم شیوع ویروس کرونا در کشور خبر داده، گفتند که منحنی موج دوم شکسته است ولی هنوز هشدارها وجود دارد، باید با ویروس کرونا یا کووید 19 در کشور برخورد مسئولان صورت بگیرد. دکتر وحید مجرو معین ارزه خدمات صحی وزارت صحت عامه در مورد چنین گفت:
موج دوم به شکل بسیار خوبش مدیریت شد و از او گذشتیم، ولی هنوز به گذشت ما به این معنی نیست که ما نقطه صفر رسیدیم. آمار نشان میده که ما با سرعت بسیار خوب و ثابت سیر نزولی داریم، ولی به هیچ صورت هنوز به پایانش نرسیدیم و این به پایان نرسیدن به این معنی است که هنوز هم هشدار وجود داره.
معین ارزه خدمات صحی وزارت صحت از دریافت منابع برای واکسن ضد ویروس کرونا برای 20% نفوس کشور ابراز خرسندی نموده، گفت که در زمان کمتر از 6 ماه واکسن به افغانستان میرسد.
واکسن برای 20% نفوس افغانستان دریافت شد. کوواکس فسیلیتی یا تسهیل دریافت منابع بر واکسن کووید که در سطح بین‌المللی بر کشورهای فقیر تشکیل شده، برای 20% نفوس افغانستان حدوداً 112 میلیون دلار تعهد کردیم که 6 ماه طول خواهد کشید، ولی بر اساس تشدید تلاش‌ها امید بر است که ما انشاءالله به مراتب در زمان زودتر واکسینا را در افغانستان خواهد داشتیم.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه مطبوعاتی اعلام کرد که به منظور حمایت از مردم افغانستان 5 میلیون یورو را برای مبارزه با بیماری کووید 19 در افغانستان منظور کرده است. در اعلامیه دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا مقیم کابل آمده است که این مساعدت و کمک های 35 میلیون یوروی اضافی به خاطر پرداختن و رسیدگی به مشکل همگیری فعلی اعلام می‌گردد تا تاثیرات اجتماعی و اقتصادی آن در افغانستان کاهش یابد. اتحادیه اروپا از زمان شیوع ویروس کرونا حدود 11 ماه قبل تا کنون تقریبا 147 میلیون یورو را برای مبارزه با کووید 19 در افغانستان هزینه کرده است تا با بحران و مشکلات آنی ناشی از کرونا پاسخ دهی صورت بگیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برخی از کارشناسان در کابل گفتند که اداره آقای بایدن در بررسی توافقنامه کشور با گروه طالبان بیشتر روی قطع روابط این گروه با گروه های راست‌افکنی و حفظ دستاوردهای سال گذشته تمرکز خواهد کرد. این بررسی ها در حال انجام میشه که ملا برادر معاون سیاسی گروه طالبان به دعوت ایران به او کشور سفر کرده. جلال میرزاد در این مورد گزارش میدهد.
حکومت تازه ایالات متحده آمریکا بر رهبری جو بایدن اعلام کرد که توافقنامه این کشور را با طالبان بررسی می کند. توافقنامه ای که نزدیک به یک سال پیش در هنگام حکومت دونالد ترامپ با این گروه در دوحه امضا شد. حالا در این بررسی کدام مورد توافقنامه مهم است؟
یگانه چیزی که میخواه بایدن خود مطمئن بسازه اویی که طالبا باید با القاعده و دیگر گروه های سیاسی تروریستی قطع تعلق اعلان بکنه. امریکا باید خود مطمئن بسازه که طالبا دیگر با گروه های تروریستی ارتباطی نداره و ارزش های دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زن، اقلیت هایی باید در نظر گرفته شد.
قطر روابط گروه طالبان با گروه های حراس افغانی به ویژه القاعده، بیرون شدن نیروهای امریکایی تا ماه می سال 2021 میلادی از افغانستان، رهایی زندانیان و نیز آغاز و نتیجه گفتگوهای صلح میان طرفهای گفتگو کننده در توافقنامه امریکا و گروه طالبان موارد مهم هستند. اما برخی از کارشناسان می گویند که اکنون نیاز است تا ایالات متحده امریکا عملی شدن این موارد و چگونگی توافقنامه را بررسی کند.
دستاورد امی توافقنامه چی است؟ که مردم بفهمه، دولت بفهمه، امریکا بفهمه که دستاورد چی شد. جنگ جریان داره با تمام قدرتش، خشونت جریان داره با تمام قدرتش، کشتار هدفمند جریان داره با تمام قدرتش، مین‌گذاری جریان داره با تمام قدرتش، مذاکرات هم هیچ نوع نتیجه نداده تا بالی.
در توافقنامه امریکا و گروه طالبان قرار شد تعهدات آن در 14 ماه عملی شوند. اکنون که نزدیک به یک سال از امضای این توافقنامه گذشته و از سوی هم نزدیک به 3 ماه تا پایان این مهلت مانده، برخی از کارشناسان از نبود ضمانت اجرایی در این توافقنامه سخن میزنند.
در این توافقنامه به عنوان مشکل وجود داره است که ضمانت اجرایی بر مواد، برای موادش وجود نداره. یعنی او تعهدات را که طالب در این متن قبول کرده از قبیل قطع ارتباط با گروه های تروریستی یا کاهش خشونت هیچ عملی نشده و هیچ ضمانت اجرایی هم نداره.
حکومت افغانستان از بررسی حکومت تازه ایالات متحده امریکا درباره توافقنامه این کشور با گروه طالبان استقبال کرد. ظاهراً از همین رو مشوره ها را با چهره های سیاسی آغاز کرده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف درباره چگونگی گفتگوهای صلح امروز دیدار و گفتگو کردند.
در هیواد روان وضعیت تر سنگ پر اوربان در توتریخوالی پر کموالی و پر مطلوب صلح شی افغانستان که دائمی ثبات او وینتویده نداری تنگاروس و
از سوی هم ملا برادر معاون سیاسی گروه طالبان به ایران سفر کرده. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته که این سفر به دعوت رسمی ایران انجام شده و در آن موضوعات ماجرین و اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه مورد بحث خواهد بود. وزارت خارجه افغانستان نیز گفته که ایران حکومت افغانستان را درباره این سفر ملا برادر از پیش در جریان گذاشته است.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
کمتر از یک هفته از ریاست جمهوری جو بایدن میگذره، اما تغییرات گسترده در پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده در حال انجام است. زیرا جو بایدن رئیس جمهور جدید و لوید آستین وزیر دفاع جدید به دنبال لغو تغییرات ایجاد شده توسط رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ هستند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل میشنوید.
رئیس جمهور جو بایدن در کنار مقامات ارشد نظامی با یک امضا یکی از سیاست‌های تفرقه انگیز قبلی سلف خود در مورد ممنوعیت خدمت ترانسجندر یا کسانی که تغییر جنسیت می‌دهند را در اردو لغو کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید
کاری که من انجام می دهم این است که همه امریکایی های واجد شرایط را قادر می سازد تا با لباس اردو به کشورشان خدمت کنند.
لوید آستن وزیر دفاع در توییتر این اقدام را ستود و آن را نه تنها کار درست بلکه کار هوشمندانه خواند.
ما همچنان به مردم خود مدیون یک محیط کاری آری از تبعیض، نفرت و آزار و اذیت هستیم. من سخت مبارزه خواهم کرد تا توهین و حملات جنسی را از بین ببرم و صفوف ما را از نژادپرستان و افراط‌گرایان پاک کنم.
پیش از این آستن با صدور یادداشت خواستار اقدام علیه تجاوز جنسی شده است. اما پیشرفت در مسئله فزاینده افرادگرایی که در حمله روز ششم ماه جنوری تعداد از اعضای سابق اردو بر امارت کانگرس ایالات متحده مشهود است، ممکن است دشوارتر باشد. وزیر دفاع جدید با آزمون‌های دیگر هم روبرو است. او تعهد کرده است که در مبارزه ایالات متحده در برابر بیماری ویروس کرونا کمک خواهد کرد. او همچنین با متحدان عمده تماس گرفته است. همچنان در حالی که گزینه‌های مهم بعدی در مورد چگونگی عمل کرد در عراق و افغانستان، جایی که تعداد نیروهای آمریکایی به پایین‌ترین سطح یک سال رسیده است، شکل می‌گیرد، در آفریقا نیز حضور نیروهای ایالات متحده کاهش می‌یابد. در این زمان تنش‌های فزاینده با روسیه وجود دارد. نگرانی در مورد کره شمالی، ایران و چین نیز موجود است. برادلی بومن از نهاد دفاع دموکراسی ها می‌گوید:
I would put China at the top. I see China as the
من چین را در صدر موضوعات قرار می دهم. چین را تهدید پیشگیرانه می دانم. در برخی موارد مردم آمریکا و دوستان ما در سراسر جهان باید این موضوع را درک کنند. چینایی ها سیستم های مثل ما و یا بهتر از ما دارند.
بنابراین لست طولانی از کارها برای جدیدترین وزیر دفاع آمریکا موجود است که باید روی آن تصمیم بگیرد و انجام دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ویندا فل باب براون، کارشناس امور افغانستان در انستیتیوت بروکنز در واشنگتن، میگه که حکومت رئیس جمهور بایدن در قبال افغانستان خود را در وضعیت خاطر یافت که باید سریع تصمیم بگیرد. خانم فل باب براون در یک مصاحبه با ژیلا نوری همچنان گفته که حکومت آقای بایدن از توافقنامه صلح میان واشنگتن و گروه طالبان بیرون نخواهد شد. توجه کنین به این مصاحبه.
برای اداره جدید بایدن و هارس تا حد نظر بایدن رو در قبال سیاست افغانستان می دانیم. برای شما مسائل عمده در قبال افغانستان برای اداره بایدن کدام ها هن و فکر می کند که این اداره به موافقت نامه صلح که اداره قبلی با طالبان به امضا رسانیدن پابند باقی بماند؟
اداره بایدن خود را در موقعیتی می‌یابد که بعد سریع به موضوع افغانستان رسیدگی کند. یک دلیل برای آن این است که در اواسط ماه فوریه کنفرانس وزرای دفاع ناتو برگزار می‌شود و آنها می‌خواهند در مورد تصمیم بایدن در مورد میعاد تعیین شده اول ماه می برای خروج تمام عساکر از افغانستان بدانند. جک سالوین، مشاور امنیتی ملی قصر سفید، نیز گفته است که آنها موافقت نامه دوحه را من حیث چارچوبی برای تصمیم خود استفاده می‌کنند. اداره بایدن از موافقت نامه دوحه خارج نمی شود، ولی مسائل زیادی است که باید حل شود، و خصوص میعاد خروج که اول ماه می باشد. در میان کارشناسان در مورد این ضرب الاجل بحث های زیادی وجود دارد و اینکه تا چه حد این ضرب الاجل به اجزای موافقت نامه ربط داده می شود، و خصوص در قبال موافقت نامه تحت مذاکره و آتش بس. باید اشاره کنم که در موافقت نامه به یک پروسه مذاکره تا زمان خروج آمریکا به تاریخ 1 ماه می اشاره شده است و نه به یک موافقت نامه تحت مذاکره. شخصا معتقدم که ممکن بحث‌های تمدید کوتاه مدت حضور نظامی آمریکا در افغانستان مطرح شود، شاید الی آخر ختم سال 2021، و تاکید می‌کنم که می‌تواند این تمدید کوتاه مدت با طالبان مذاکره شود و فشار زیادی بر اداره بایدن خواهد بود تا تصمیم بگیرد که آیا با ضرب الاجل اول ماه می میماند و یا از آن خارج می‌شود.
اداره جدید بایدن چطور می‌تواند بر روابط ناتو و ایالات متحده تاثیر بگذارد؟ در قسمت آینده همکاری های دو جانبه و میعاد تعیین شده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می چه انتظار می رود؟
برای اداره بایدن اولویت مهم ائتلاف و مستحکم ساختن روابط با ناتو است. رابطه ایالات متحده و ناتو در اداره ترامپ به پایین‌ترین سطح خود رسید. رئیس جمهور سابق بارها اعتبار ناتو را زیر سوال برد و تهدید کرد که ایالات متحده از ناتو خارج می‌شود. اداره بایدن بالعکس آن را دارد که باید از ناتو حمایت کند و روابط با ناتو را مستحکم سازد. به همین دلیل روابط متفاوت با ناتو بیشتر در قبال افغانستان محسوس خواهد شد. در اداره ناتو احساس می شود که برخی موضوعات از آنها دور نگه داشته شده و در قبال سیاست های آمریکا در مورد افغانستان بعد از اروپا با آنها مشوره می شود. اداره بایدن واضحاً می خواهد وضعیت را بررسی کند و بهبود روابط با ناتو ضروری است و علاقه‌مندی به این مسائل به این دلیل است که در آوسط ماه فوریه در کنفرانس وزرای دفاع ناتو و ایالات متحده آنها می خواهند در مورد تصمیم ایالات متحده در قبال افغانستان آگاه شوند.
دوستان عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو